السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند عزاداری همه شما و ما رو قبول کند. برای سلامتی بقیت الله العظم ارواح و نافدا و تعجیل در ظهور با برکتشون صلواتی عنایت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون راجع به خطبه امام حسین هنگام خروج از مکه بود. قول دادیم کلن این شبها یه مروری بر فرمایشات امام حسین از مکه تا کربلا داشته باشیم. عمدتاً هم سخنرانی های ایشون رو مورد بررسی قرار میدیم، و الا امام نامه داره، ملاقات های شخصی هم داره که با بعضی هم بعضی مطالب رو فرموده، اما محور بحث ما سخنرانی هاییست که از توی اینا میشه خیلی راحت هدف قیام امام حسین و انگیزه این حرکت رو پیدا کرد. ایشون آخرین روزهایی که از مکه میخواست بیاد بیرون، چون هشتم ذیحجه از مکه بیرون آمده، هشتم ذیحجه سال 60 هجری، یه خطبه ای خواند و پنج نکته رو ما دیشب قول دادیم از این خطبه استخراج کنیم که سه تاشو گفتیم. اولیش این بود، گفتیم امام علیه السلام فرمودن مرگ برای من زیباست، همونطور که یوسف مورد علاقه یعقوب بود و یعقوب اشتیاق به او داشت، منم اینطوری علاقه به مرگ دارم. نکته دوم فرمودن من میدانم گرگهای بیابان منو قطعه قطعه میکنند، یعنی علم دارم به این حادثه. نکته سومی که دیشب اشاره کردیم این بود که فرمود رضایت ما رضایت خداست، پسندم آنچرا جانان پسندن، رضا الله رضانا اهل البیت. این سه تا مطلبی بود که تو خطبه مکه امام حسین بحث کردیم. فرمود نصبر علی بلائه، من صبر می کنم بر بلا و سختی و مشکلات تا اجر صابرین رو ببرم. خب یه توضیح بدیم آقایون خواهرا، بلا به چیزی میگن که خوشایند ما نیست، چیزی که خود ما اینطوریم دیگه، به یکی میگیم انشالله بلا نبینید، انشالله مصیبت نبین. غالبا کلمه بلا به معنای چیز ناخوشاینده. نقطه مقابلش خیره، میگیم خیر ببینیم، یعنی چیزی که خوشاینده. پس بلا و شر در مقابل خیر و فضله. خب بلا یعنی چی؟ خب گوش بدید، بلا و و اتفاقاتی که برای ما تو دنیا میفته پنج جوره. این بحث مهمی است. تو این بحث کرونا هم خیلی این شبهه مطرح شد. ما هم تو بعضی از برنامه‌های سیما توضیح دادیم، ولی خب کامل نبود. بلا و حوادث و مصیبت و اتفاقاتی که برای ما میفته پنج جوره. یک، در اثر کوتاهی خودمون. آقا یک کسی مثلا مست باشه پشت ماشین تصادف کنه، خودت مقصری. شراب خوردن حرامه، پشت ماشین نشستن هم خلاف قانونه، حالا حرامش هم ایچی. کسی خودشو از پشت بام پرت کنه خودشو بکشه، این بلا رو میشه بهش گفت امتحان الهی، خودش خودشو پرت کرده. بعضی از بلاها کوتاهی و قصور و تقصیر خود ماست. آقا دقت نمی‌کردید این آتش نمی‌گرفت، دقت می‌کردید تصادف نمی‌شد. اینها خیلی از ماها می‌دونید تو زندگی این جور وقایع رو گردن آزمون و تقدیر و اینها می‌خوایم بندازیم. نه، بعضی از اوقات بلاها منشأش کوتاهیه. امیرالمومنین کنار دیوار نشسته، خب دیوار داره خراب میشه، بلند شد رفت یه جای دیگه. یکی گفت از قضای الهی فرار میکنین، فرمود نه، این قضا و تقدیر الهی یعنی چی؟ یعنی اون اتفاقی که قرار بیفته، خب من میتونم این اتفاق رو به زوره دیگه ای پیش ببرم. قضای الهی جبر تو زندگی نمیاره. من تند برانم، بیمارم دارو نخورم، ملاحظه نکنم، زیر دیوار شکسته بنشینم، تقدیر و قضای الهی معناش حذف اختیار انسان نیست. مثل معلمی که قضا و حکم میکنه این دانش آموز قبول یا مردوده. یعنی چی؟ یعنی بنابر اختیار خودش قبول یا مردوده. شما با عقلت کار کردی یهدی، تابع شهوتت شدی، یزل من یهدی من یشا و یزل من یشا، معناش اینه. حالا بلاهایی که تو اتفاقای زندگی ما میفته پنج قسمه، خوب گوش بدید. یکی در اثر کوتاهی و قصور خود ماست. میتونست این تصادف پیش نیاد، میتونست اتفاق پیش نیاد. الان هم میدونید خیلی ها تا اینجور اتفاقات بیفته میگن آقا گناه کرده، معصیت کرده. نه، این یک قسم. قسم دوم بلاهایی که در اثر گناهه. خب قوم نوح آب از بین بردشون، چون گناه کردن، مخالفت کردن با پیغمبر خدا. قوم صالح شطور معجزه پیغمبر خدا رو کشتن، عذاب اومد. قوم شعیب کم فروشی کردن. گاهی گناهه. این آیه قرآنه، ما اصابکم من مصیبتن فبه ما کسبت ایدیکم. اما من از شما سوال میکنم، آخه یزید ملعون این آیه رو برای امام سجاد خوان، گفت این بلایی که سر شما اومده ببینید چه گناهی کردید. آخه امام حسین، امام معصوم. ببینید ما مشکلمون این است که تو حوزه دین همه کارشناسن الحمدلله، پزشکی اینطور نیست. من یه قرص آسپرین بدن به اعتراض میکنن، میگن رشته شما نیست. راستم میگن، من رشتم نیست. اما تو دین همه کارشناسن، همه ماشاءالله صاحب نظرن. آقای عزیز، مصیبت امام حسین که برای گناه نیست. حضرت ایوب 7 سال خدا خب سخت‌ترین امتحانا رو ازش گرفت. بچهش از دنیا رفت، دامش از بین رفت، زراعتش از بین رفت، خودش مریض شد، به یه وضعی افتاد. خیلی شماتتش میکردن، میگفتن تو چه گناهی کردی که اینطور شد؟ بابا من گناه نکردم، من پیغمبرم. خب خوب شد، بعد 7 سال خدا گفت انا وجدنا صابرا، قبول شد و تمام شد. و ازش پرسیدن که کدوم یکی از این روزا بیشتر به سخت گذشت؟ بچت مرد، زنت مریض شد، خودت مریض شدی، فقیر شدی؟ گفت نه، سخت ترین چیز شماتت مردم بود، اینایی که میگفتن چه کار کرده که اینطور شده. پس یک، بلا در اثر کوتاهی. بنده جایی که 120 تا باید برم 160 تا میرم، لاستیک ماشینم هم صاف، تصادف میکنم، خواب میرم، این مقصر منم. نه گناهی نه معصیتی کردم، ولی مقصرم. این مصیبت در اثر کود، دو مصائبی بلاهایی که در اثر گناه پیش میاد. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغير النعم، یه سری گناه ها نعمت رو میگیره. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، این دو قسم. قسم سوم بلاها و مصائبی که برای ادب کردنه، یعنی ظالمی مثلا نمرود، مثل قارون، مثل فرعون، برای اینکه ادب بشه خدا او رو تو زمین فرو میکنه، قارون رو یا فرعون رو تو رود نیل غرق میکنه، تعذیبه برای ظالم. اینم صدام به چه بدبختی و فلاکتی افتاد. چهارم بلایا و مصائبی است که برای ارتقاء درجه است. شما ببینید یه رتبه‌ای میخوان به یک نظامی بدن، میگن باید اینقدر بری مانور، یا میخوان فرض کنید که یه مسابقه فوتبالی برگزار کنن طرف برنده بشه، میگن اینقدر باید بری مسابقات مقدماتی رو تمرین کنی. ببینید بعضی از اوقات برای انبیا، اولیا، خود امام حسین خدا بهش فرمود یه درجهی به تو میخواییم بدیم که باید این قصه کربلا پیش بیاد، والا این شفای تو خاک، اجابت زیر قبه، امامت توی نسل، محبت توی قلوب، این همه ائمه ما شهید شدن، شما کجا مثل امام حسین اینطور برنامه دارید؟ گریه برا حسین، زیارت برا حسین، شب عید فطر حسین، شب عید قدیر حسین، احیا حسین، قرب، همه مناسبت ها زیارت حسین جان، تو قراره یه امتیاز ویژه‌ای بگیری؟ این امتیاز این آزمون رو داره، باید کربلا این اتفاق بیفته. پس بلاد برای درجه و در واقع بالا رفتن مقام گاهی اتفاق بیفته، که برای انبیا، اولیا و خیلی ها، ما خیلی بزرگان داشتیم سخت جان دادن، مریض شدن، به جا افتادن، سرطان گرفتن. نمیشه بگیم هر که این بیماری ها رو میگیره این گناه کرده، نه، گاهی کوتاهی است، گاهی کفاره گناه است، گاهی تعذیب است مثل ظالم، گاهی برای ارتقاء درجه و بالا رفتن مقام هست که اینم یکی دیگر از اقسام هست، گاهی هم نتیجه ظلم دیگرانه. الان مردم یمن دارن تاوان ظلم آل سعود رو میدن، مردم فلسطین دارن تاوان ظلم نتانیاهوی خبیث که انشاءالله خدا ریشه همشونو بکنه، دارن تاوان او رو میدن. گاهی دیگری ظلم میکنه و نتیجهش بر یک مظلومی اجرا میشه. من خواهشم اینه این حدیث رو دقت کنید، خیلی حدیث زیباییست. فرمود، ببینید روایت رو، از وجود مقدس امیر المومنینه، فرمود ان البلا، خوب گوش بدید، ان البلا، بلا یعنی امتحان، یعنی سختی، یعنی چیزای ناخوشایند، لظالم ادب، برای ظالم ادبه مثل فرعون، للمؤمن امتحان، برای مؤمن امتحانه. آقا خداوند ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص، یه وقت داغ اولاد پیش میاد، مریضی پیش میاد، امتحانه. و این سومیش رو دقت بفرمایید، فرمود وللانبیاء درجه، برای انبیا درجه است، میخوان برن بالا، وللاولیاء کرامه، برای اولیا مثل ائمه، شخصیت ها، کرامته. اینجا چهار دسته کرده، یکی ادب برای ظالم، یکی امتحان برای مؤمن، یکی درجه برای انبیا، یکی کرامت برای اولیا. حالا ابی عبدالله داره میفرماید ما در مقابل این بلاها صبر میکنیم، بالاخره داغ اولاد، اسارت بدن جوان، بدن برادر، سختیه، اما صبر میکنیم. آقایان، خواهران، من الان با علت حوادث کار ندارم، براتون دستبندی کردم، پنج قسمم کردم، ولی یک نکته میخوام بگم، در مقابل بلایا وظیفه ما چیست؟ گفتن اولی صبر، دومیش نماز. تا یه سختی پیش میامد ائمه دو رکعت نماز میخوندن، حضرت ابی عبدالله کنار بدن علی اصغر نماز خوند دیگه، چون خیلی داغش سخت بود. تنها جایی هم که خدا به امام حسین تسلیت گفت تو داغ علی اصغر بود. شش ماه دست آدم خون از گلوی جاری بشه نماز خوند. خود امیرالمومنین کنار قبر حضرت زهرا نماز خوند. یه نماز میتو که خانه خوانده بود، اون نماز آرامش. استعینوا بالصبر والصلاه، در مصائب گفتن صبر، نماز، استرجاع، انا لله و انا الیه راجعون بگید زیاد. و نکته دیگه استغفار، استغفر الله ربی و اتوب الی، ذکر استغفار، ذکر استرجاع، انا لله، نماز، صبر و بردباری. چون ما گوش کنید چی عرض میکنم، تو بلایا به هر دلیلی که باشه با جزع و فزع نمیتونیم اون بلا رو عوض کنیم. آقا بچه مرده، میخوای چیکار کنی؟ زنده میشه شما داد بزنی؟ مریضی اومده، خانه خراب شده. دقت کنید چی عرض میکنم، ما نمیتونیم تغییر بدیم. قرآن گله میکنه، میگه ان الانسان خلق هلوعا. بعضیا خیلی حریصن، خیلی پررون. اذا مسه الشر جزوعا، تا یه حادثه پیش میاد داد و فریاد میکنه. و اذا مسه الخير، تا خوب میشه وضعشون منوعا. با خدا دیگه، با مردم و با کمک به دیگران کاری ندارن، منوع میشن. پس اینو دقت بفرمایید، یکی از با ارزشترین امور در بلایا که کربلا این درس رو ما میده، درس صبر بردباری است. شما تو زیارت نهایه مقدسه میگید آقا جان ابی عبدالله، ملائکه آسمان از صبر تو تعجب کرده. خیلی صبوری کرده امام حسین، خیلی صبوری کرده زینب کبرا. تازه میدونید شما از امام صادق میپرسن صبورترین آدم تو این عالم کیه؟ من اصبر و صابرین. میفرماید جدم امیرالمومنین. با صبر او متفاوته با صبر امام حسین. یه حق مسلمی رو 25 سال از شما بگیرن فقط به خاطر خطر از بین رفتن اسلام سکوت کنی، این صبر اصبر و صابرین. آقایان، برادران، خواهران، جوانان عزیز، حدود 14-15 قسم صبر یادداشت کردم. خیلی بحث مهمی است. بیش از 15 قسم صبر ما تو قرآن و روایات داریم. حالا بعضیاشو براتون میگم. یکیش صبر تو مصیبت، چون برای هممون پیش میاد. نه که شما اگه اینجا نشستید الان یکی کاغذ بهتون بدن بگن مشکلاتتون رو بنویسید، یکی داغ دیده، یکی مریض داره، یکی فقر داره، یکی گرفتاری شخصی داره. نخستین و مهمترین شاخصه صبر که خدا میفرماید در به صابرین اجر بی حساب میدیم. من روایت دیدم یه درختی است تو بهشت، روایتش هم نوشتم، به نام درخت بلوا. بذارید از کتاب شهید ثانی مسکن العباد براتون بخونم روایت رو. فرمود ان فی الجنة شجرا، تو بهش یه درختی است، یقال لها شجرة البلوا، بهش میگن درخت بلوا. بعد امام معصوم فرمود این درخت به کسایی داده میشه که تو دنیا در مقابل بلا صبورن. وقتی میان صحرای محشر نه حساب بهشون رسیدگی میشه، یعنی حسابرسی ندارن، نه معطل میشن، مستقیم میرن زیر این درخت و از اونجا تقسیم میشن، از اونجا میرن به جهنم. فرمود این اجر به غیر حساب، چون قرآن میگه به غیر حساب، بدون حساب. آیه قرآنه، تمام چیزا تو دستگاه خدا حساب داره. اما صبر بر مصائب اجرش بی حسابه. ابازر یه پسری دارد به نام زر، به خاطر همین هم بهش میگن ابازر، یعنی پسر پدر زر. پسر جوان ابازر از دنیا رفت. خب بدنشو قسط دادن، کفن کردن، داغ اولاد سخته. اومد کنار بدن، خیلی جالبه، خیلی جالبه، یه نگاهی کرد به بدن، گفت پسرم لا ابکی علیک بل ابکی لک، من برای از دست دادن تو گریه نمی کنم، دارم گریه میکنم که الان چجور میخوای وارد برزخ بشی. جواب فرشته ها رو میتونی بدی تو قبر. بعد گفت پسرم من گریه میکنم برای تو ما قلت و ما قیل لک، چی میخوای بگی، چی میخوان بهت بگن. تا حالا شده خدایی میگم ما یکیمون از دنیا بره بعد قصه بخوریم بگیم خدایا این پسر من، این دختر من، این بابای من امشب بتونه جواب بده، خدایا گیرش نندازن، خدایا آسون بشه. هممون فکر گریه خیلی حالا دلسوز باشیم، یا شام یا مراسم یا قبرش کجا، چند صد میلیون بدیم کجا قبر بگیریم. ببین ابوذر قصه‌اش چیه، میگه پسرم من بر تو گریه نمی کنم، گریم برای این است که ببینم تو امشب میتونی شب اول قبر رو رد کنی یا نه، سپری کنی یا نه. این میشه صبر بر مصیبت. ما بارها اینو گفتیم، شهید ثانی کتابی داره تو بازارم هست، 3-4 ترجمه شده. استاد ما جناب آقای دکتر حجتی ترجمه کردند، محمد باقر حجتی، به نام آرام بخش دلهای داغ دیده. بعضی دیگه هم ترجمه کردند به نام تسکین دلها. اصل کتاب عربیه، مسکن الفؤاد، ترجمه شده، خیلی خوندنیه. من امروز تقریبا چند بار تا حالا این کتاب رو خوندم، بازم میذارم نگاه میکنم. ایشون تو اون کتاب داستانهای صابران رو میاره که چه اتفاقاتی براشون افتاد و چقدر اجر بردند در اثر این صبر. مرحوم آمیرزاده‌آقای ملکی، استاد امام و کسی که امام وقتی وارد قم شد رفت سر قبرش تو قبرستان شیخان و دید قبر خیلی خاکیه، امام خودش شروع کرد قبر رو با دستمالی پاک کردن. یعنی امام رهبر انقلاب بود، بعد از انقلاب که امام اومدن قم، البته الان قبر ایشون رو درست کردن، تمیز کردن، اطرافش رو سنگکاری کردن. آمیرزاده‌آقای ملکی آدم عجیبی بوده، کتاب المراقبات داره. ایشون عید قدیر نشسته بود تو خانه، خب عالم دینی مردم می آمدن دیدنش. یه وقت دید صدای سر و صدا میاد توی خانوما. خب قدیم انقدر زن و مرد مخلوط نبودن تو خونه ها و بازارها و کاملا پشت قرار داشتن، ایشون هم تو بیرونی منزل، خانوما تو اندرونی. یه لحظه بلند شد اومد گفت چه خبره، من مهمان دارم. گفتن بچه افتاد توی حوض خفه شد. خونه های قدیم حوضای بزرگ داشت، آب انبار داشت. بچه چند ساله ایشون خفه شد. گفت عید مردم رو خراب نکنید، بدن رو توی سرداب خنک بگذارید تا عصر مردم بیان برن. اصلا به اطلاع کسی نرسوند. اومد نشست تا غروب، تا بعد از ظهر مردم عید دیدنیشونو کردن، بعد از ظهر بدن رو بردن خاک کرد. بله بذار من از امام که میگم، وقت شما میگید امام معصوم، امام حسین. آقایون من دارم از مثالهای افرادی میذارم که جزو بزرگان ما، اما صبرشون کم نظیر بوده. مرحوم آیت الله العظمای گلپایگانی خیلی سال میشه فوت کرده، آقایونشون رو میشناسید، چون بر بدن امام نماز خواندن. سال 72 ایشون از دنیا رفت، منم خیلی خدمتشون رسیده بودم، الانم گاهی آثارشون رو مطالعه میکنم. این مرد بزرگ هر روز مرتب میامد مسجد اعظم قم درس، چند دقیقه هم زودتر میامد میشست که اگر کسی سوالی راجع به درس دیروز داره از ایشون بپرسه. کتابی نوشته که از آقایون راجع به ایشون چاپ شده، اونجا من دیدم. اتفاقا از اون نویسندم سوال کردم، گفت بله همینطوره. از آقازاده ایشون هم سوال کردم، گفت همینطوره. ایشون چند دقیقه زودتر می آمد، یه روز سر ساعت اومد، مثلا 9 درس می گفت، یه رب به 9 هر روز می آمد، سر ساعت یه رب تقریبا دیر شد. اون پامنبر نشستن و سوال جواب دادنه اون شب به هم خورد. گفتن آقا دیر کردید، فرمود درسم رو بگم براتون توضیح میدم. درس که تمام شد فرمود پسر 5-6 سالم از دنیا رفت، اونم ظاهرا توی آب خفه شده بود یا اتفاق، رفتم برای دفنش، تنظیم کرده بودم بیام سر ساعت، این یه رب تأخیر به خاطر دفن پسرم بود. حالا خانم اومده پیش ما، خواهرش فوت کرده، شوهرش اومده با این خانم میگه 8 این زن زندگی ما رو تباه کرده، نه خونه میاد نه زندگی میکنه نه غذا درست میکنه، که خواهرم از دور، خب خدا رحمتش کنه. عزیز من زندگی رو نباید به هم ریخ. شما سیره علما، سیره بزرگان ما رو ببینید. زینب کبرا سلام الله علیها داغ 6 برادر دیده، 2 فرزند تو کربلا که حالا حتما یکیش بچه خودش از دست داده. خواهش میکنم این چند موردی که میگم دقت کنید. 1، صبر در مصیبت. 2، صبر در معصیت. این به چه به درد جوونا میخوره؟ آقا معصیت هم صبر میخواد. آمد پیش امام حسین گفت آقا عادت کردم به گناه. خدا کنه آدم به گناه عادت نکنه. اگر چشمتون به نامحرم نگاه کردن عادت کرد، پیرم بشه آدم درست نمیشه. زن و بچه داره، نوه داره، بازم نگاه میکنه. خدا نکنه عادت کنید به فیلمای مبتذل. خدا نکنه عادت کنید به یک کار زشت. عادت طبیعت آدمو عوض میکنه. رد المعتاد. حالا معتادا یه وقت ناامید نشن با این حدیث ما. رد المعتاد ان عادتهی کل معجز. معتاد از اعتیاد برگرده معجز است. البته این معتاد کلی داره میگه به هر چیزی. شما دیدی بعضی عادت جسمی دارن، مثلا ریششون میکنه، دستو مثلا گوشش میکنه، یا فرض کنید که خودشو تکام 20 سال این عادتو داره، عادت جسمی. حالا چه برسه به عادت روحی؟ یه چشمی عادت کنه به نگاه، یه دستی عادت کنه به سایتای مبتذل، روی موبایل ماهواره بره، روی این صحنه های حرام، یه زبانی عادت کنه به فحاشی، این موقع جان دادن هم فحش میده. یه زبانی. آقایان، عادت تو نظام تربیتی یکی از بزرگترین شیوه های تربیته. خود روانشناسان میگن فقط راهش اینه، عادت مرکبیه که باید سوارش بشی، نه سوارت بشی، رامش کنید. امیرالمومنین فرمود عود لسانک از صدق. به زبونتون عادت بدید راست بگه، به چشمتون عادت بدید به صحنه‌های خوب نگاه کنید، عادت بدید. آقا دیدید شما بعضیا عادت داره عصبانی میشه، میگه لا حول ولا قوت الا بالله، عادت کرد. عادت بدید به خودتون خیرخواه دیگران باشید. صبر بر معصیت خیلی مهمه. اومد پیش امام حسین گفت آقا من عادت کردم به گناه. باریکلا به این جوونی که میاد میپرسه، تعودت علی المعصیه، عادت کردم، آقا چه کنم؟ امام یه راه حل سریع باید بده، یه راه حل شکننده، یه راه حل برنده، یه راه میانبر. فرمود ببین هر چقدر دلت میخواد برو گناه کن، برو گناه کن، وزنب ماشد، اما 5 تا کار بکن. هر وقت این 5 تا رو تونستی انجام بدی، وزنب وفعل خمسن وزنب ماشد. 1، برو جایی که خدا تو رو نبینه. اگه من بودم میگفتم آقا اون 4 تاشو نمیخواد بگید، کافیه، همین یکیش نمیشه، کجا برم خدا نبینه؟ علم یعلم به ان الله یرا. 2، روزی خدا رو هم نخور. این که نمیشه هم نمک بخوری هم نمکدان بشکنی. شما تو کدوم خونه این مهمانی میرید بعد شیشه خونه رو میشکنی؟ کدام ماشینی شما رو سوار میکنه مجانی میرسونه بعد لاستیکشو پنچر میکنی؟ این همه به شما نعمت داده و وقت معصیت میکنی. 3، فرمود وقتی ملک الموت میاد جون تو بگیره بگو نمیام. تو که اینقدر قدرت داری میگه گناه میکنم، نمیر. 4، وقتی ملک جهنم بهت میگه برو جهنم بگو نمیرم. 5، از ولایت خدا بیا بیرون. تو که داری معصیت میکنی چه ولایتی؟ گو آقا خدا حافظ شما، نمیشه، هیچ کدومش نمیشه. از ولایت خدا بیام بیرون نمیشه. او اولیای ولی ماست، هو مولا کن. به خادم جهنم بگم نمیرم مگه میشه؟ به مرگ بگم نه مگه میشه؟ برم جای خدا نبینه؟ این میشه راه کار. صبر بر معصیت. بله جوان عزیز، منم میدونم شهوت قوی سخت. جوان آمده پیش پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، جوانه، میگه آقا من میل به حرام دارم، میل به رابطه جنسی حرام دارم. حضرت یه نگاهی بهش کرد، دستشو گذاشت رو قلبش، رو قلب این جوان. آقا گاهی دست رو قرآن بذارید، رو قلبتون بذارید، دست بذارید آیت الکرسی بخونید، همین دعایی که الان امشب یادتون میدم بخوانید، از خدا بخواید، خیلی آقایون این حرف رو بزنید تو دعاهاتون، اللهم اقننی بالحلال عن الحرام، خدایا با حلال ما رو بینیاز کن که محتاج حرام نشیم، مال حلال به ما بده نه حرام، همسر رسمی بده، همسر شرعی بده، رابطه حلال داشته باشیم، اللهم اقننی بالحلال عن الحرام، خدایا ما رو به وسیله حلال از حرام بینیاز کن، خیلی مهمه. آقا فرمودن، پیغمبر خدا فرمودن بیا جلو، دست گذاشت رو سینش، فرمود این دعا رو خون، اللهم طهر قلبه، خدایا قلب این جوانو پاکیزه کن، واغفر ذنبه، تا حالا گناهی کرده، خطایی کرده، حالا اومده پیش ما، ازش بگذر، و حسن فرجه، قوای جنسیشو کنترل کن، اللهم، ببینید حالا اگه شما برای خودتون بخونید بگید اللهم طهر قلبی، طهر قلبی، قلبمو پاک کن، واغفر ذنبی، گناهمو ببخش. حضرت دست خود و این رفت، درستم شد، تمام شد، دست تصرف پیغمبر. حالا ما امروز دسترسی به پیامبر نداریم، اما عرض کردم دست روی قرآن، دست روی سینه، آیت الکرسی، دعا، صبر بر معصیت خودش یک مقوله مهمی است. صبر خیلی، ما اگه 10 شبم روی موضوع صحبت می‌کردیم جا داره، منتها من اکتفا میکنم به همین امشب. سوم، صبر در عبادت. ساعت 2:30 خوابیدی، خب 5 و 6 صبح برای نماز سخته، صبر میخواد. 1 ماه ما رمضان تو گرما روزه صبر میخواد، حج صبر میخواد، با زحمت درآمد کسب کردی، الحمدلله ماشین خریدی، خونه خریدی، اضافه اومده، میگه 20%شو خمس بده، سخته. من شب تا صبح کار کردم، صبح تا شب، آقا میگه افزایش میدیم، به خدا زیاد میشه. امام جواد 3 مرتبه فرمود خمس بدید مالتون افزایش پیدا میکنه. پسر عموم میخواد ازدواج کنه، اومده میگه 5 میلیون بده، 5 ما دیگه قرض دیگه، 5 ما دیگه که میده سکه میره بالا، طلا میره بالا، دلار میره بالا، آقا من ضرر میکنم، بذار بهش بگم 6 میلیون بده. نه عزیز من، اون 6 میلیون همش به این میره، یمحق الله الربا. اما اگر قرض دادی، خدا میفرماید قرض 18 برابر میشه، امتحان کن. اینا صبر میخواد، آدم پول بده به کسی 1 سال 2 سال بعد همون رو بگیره، ولی اعتقاد داشته باشه به اینکه خدا برکت بهش میده. قرآن میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، مضاعف میکنه. صبر بر معصیت. خب من به همین 3 مورد اکتفا کنم، بحثمو جمع کنم. آخرین جمله امام حسین 5 تا مطلب فرمود تو خطبه کجا؟ مکه. اول فرمود مرگ برا من زیباست، مثل شوق یعقوب به یوسف. مطلب دوم فرمود من میدانم گرگهای بیابان منو قطعه قطعه میکنه. مطلب سوم فرمود رضایت ما رضایت خداست، هر چی او بپسند. مطلب چهارم فرمود من صبر میکنم، امیدوارم که اجر صابرین رو ببرم. و پنجمین مطلب که دیگه فرصتش گذشت، فقط در حد طرح مطلب میگم، فرمود من کان باذلا فینا مهجته فلیرحل معنا، هر که میخواد با ما بیاد، هر که میخواد جون بده با ما بیاد، والا ما اسب و شمشیر رو اینا نمیخوایم. عبیدالله حر جوفی گفت آقا من اسب میدم، شمشیر میدم، نیزه میدم. آقا فهمو اینا رو که تو بازارم پلا به تعبیر من پیدا میشه، لا حاجت به رمح که و سیف که و فرسک، ما احتیاج به شمشیر و اسب، خودت بیا، هر که میخواد جون بده بیاد، فلیرحل معنا. امیدوارم توانسته باشم این 5 پیام رو از آخرین خطبه امام در مکه تقدیم کرده باشم. السلام علیک یا ابا عبدالله.